بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بفرمایند محرم مالک صید نمی‌شود. اگر به ابتیاعی هبه‌ای میراثی به هر یک از این اسباب منتقله اختیار مالک صید نمی شود. مادامی که محرم هست مالک صید نمی شود. هذا اذا کان عنده لا ینظر ولا یدخل الصید فی ملک المحرم بسیاد ولا بسیاد ولا هبت ولا میراث آزار داخان انده. حالا دلیل بر این معنا اون که پیش خوندیم چند روز پیش این بود که وقتی که محرم صیدی را مالک باشد به احرام از ملکش خارج میشه. این که حالا مورد بحث قرار دادن این است که داخل ملکش نمی شود. حالا دلیل به این معنا که داخل ملکش نمی شود در اون روز صحبت شد که گفتیم وقتی که جمیع وجوه تصرف حرام شد گفتن حرمت جمیع وجوه تصرفات مستلزم این است که ملکیت سلب بشود اگرم قبلا مالک بوده. و اون ملکیت سلب شدن از محرم برای خاطر این است که احرام منافات دارد با ملک، فرق نمی کند با ملک صید، فرق نمی کند ابتدا نباشد یا ابتدا، یعنی اون سببی که باعث ملکیت صید است پس از احرام اون سبب اثرش از بین میره. اون وقتی که مالک بود سبب بقای در ملکش همون استدامه که وقتی اول مالک شد حالا دیگه خودش باقی میماند در ملک این از بین میرود. حالا اگر سببی هم ابتدا بخواد ملک را بیاورد چون مالکیت صید منافات با احرام دارد از این جهت ابتدا هم مالک نمی‌شود. حالا اون وقت صحبت شد که این استدلال چه به کتاب باشد چه به سنت باشد که روایاتی که فرمودن وقتی که آدم محرم شد باید صید را رها بکند یا اگه آوردش محل در حرم باید رها بکند و دیگر دست رو نگذارد، اگرم مرد در ملکش ضامن می شود. که از اونا استظهار شد که وجوب ارثا و زمان ظهور در این دارد که ملکش نیست و الا اگه ملک خودش بود که زمان معنا نداشت. آدم که نمیشد ملک خودش را ضامن بشه بعد اگه تلف بشه بعد در یده. گفتیم این استدلالی که میفرمان حرمت جمیع تصرفات مستلزم عدم ملک است، اون روز خدشه شد که این استدلال ضعیف است، چنانچه مدارک هم اینجا می فرمد که این استدلال ضعیف است. بن آیه شریف فرموده است حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما. اون وقت معنا می کنن، میگن ای وجوه تصرفات، حرم علیکم، ای حرم علیکم وجوه تصرفات، تصرفات شسته هر نه تصرفی در سید حرام. لازمش این است اگر چیزی نتونست، کسی نتونست در چیزی هیچ نه تصرف بکنه، پس این ملکش نباشه، به جهت اینکه ملک ملازم با تسلط بر تصرفات است. حالا وقتی هیچ تصرفی نتواند بکند از طرف شخص، پس ملکش نیست. این را اون روز گفتیم که اگر در همه حالات جمیع تصرفات ممنوع بشه و در طرف شارع، صحیح است، می توانیم ببین مستلزم سلب ملکیت هست. اما اگر در حال مخصوصی سلب تسلط بشود که بعد از اون حال دیگر تمکن از تصرف باشد، این ملازم نیست با سلب ملک. بگویم در این حال، مثلا به آدم بگویم روز جمعه در این شهر هیچ گونه تصرف نکن، خب فرداش تصرف این مانع ندارد. این ملازمه با این که از ملکش خارج بشود اگر ملکش بوده یا داخل نشود، این نمیشه.
آن اینجا تنها من از جمعی تصرفات نیست، اینجا این
تصرفی آورده که زیدی ملکیت
غیران کنند، راهاش کنند.
باشه، نفرموده رهاش کن، نفرمود از ملکت خارج کن، اعراض هم نفرموده، رهاش کن. میشد یه وقتی بگویم به این ملک مثلا امروز دست نگذار، یا امروز اینو ولش کن، حالا اگه خودش رفت و تلف شد شد، نشد نشد، اما رهاش کن. رها کردن غیر این اعراضه، مگر اینکه کنایه باشد هر صلح و از اعراض، و الا خود رها کردن با مالک بودن نیستند. چیزی که ممکن است انسان برای مالک نشدن تمسک بکنه، غیر از این روایت و غیر از مسئله بر حرمه که ما بخواهیم بگیم وجوه و تصرفات، این است که در این آیه شریفه یا سید را به معنی استیاد میگیریم در قبال فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، که یعنی تا محرمی سید نکنید و وقتی که محل شدید سید بکنید. اگر این دور باشد، نفس اشتیاط تحت نهی افتاده، و اشتیاط خودش یکی از اسباب مملکه هست که به اشتیاط انسان سید را مالک می شود. و یک قاعده هست در فقه که بعضی ادعای اجماع هم میکنن، ولی خود لحظم ظهور دارد ولو کسی ادعای اجماع هم نشده، اون این است که فرق ما بین این که نه به نفس معامله بخوره یا به شیء خارج از معامله. این که بگویم نهی در معاملات آیا مقتضی فساد است یا مقتضی فساد نیست و بحث میکنه، مثلا یه وقت بس میگویند فاذا قضیت الصلات فانتشروا فی الارض و نه یه وقت بس میگویند که اذا نودی الصلات من یوم الجمعه این تا آخر میگویند فذر و ذر البیع فسقوا الی ذکر الله و ذر البیع که وقتی ندا شد برای نماز در روز جمعه برید به طرف نماز و بیع را رها کنید. این معلوم است که ذر البیعش برا خاطر رفتن به ذکر خدا، نه اینکه نفس بیع محرم باشد. ترک و صلاتش با مثلا فقط نیست، نه اینکه نفس بیعش ممنوع باشد، برا خاطر او نهی آمده. یه وقت است به نفس معامله نهی میکنند، مثل اینکه بفرماید احل الله البیع و حرم الربا، بیع را خدا حلال کرده، ربا را یعنی معامله ربوی را خدا حرام کرده. یا ادعا اجماع میکنن که اگر نفس معامله منهی عن شد ولو به نهی تکلیفی، این کاشف از بطلان این معامله است. به این معنا که مثلا این بیعهایی که به پیشکارهایی که پیش در داشتن منابزه و نمیدونم چه که اون بیعهای مخصوصی که بینشون بود که نهی خود به او، معنی این نهی این است که ولو نهی تحریمی تکلیفی، اما معناش این است که من این را انداش ندارم، لذا هم حرام است آدم اگه به عربوی بکنه، هم باطل است، نه مالک می شود و به علاوه فعل حرام هم به جا آورده. چون وحد خداوند متعال نهی تحریمی به این فرمود، این معلوم است که امضا ندارد که نهیش کرده. یه معامله متداول بین مردم است که به او تملک میکنن اشیا را، شارع اینو به نهی تحریمی نهی فرمود. این معنی شنه این معامله را من امضا ندارم و معاملاتی که بین مردم رایج است اگر خداوند متعال امضاش نکند دیگه اثر نداره. پس اونجا ادعا اجماع هم میکنه که اگر نه به نفس معامله خود علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم می آوره و کاشف از عدم امضا. حالا اگر اشتیاد را در نظر مردم یکی از مملکات می دانند که همینطور هم هست، هر کمی را شاید می کند برای خودش اشتیاد می کند، این مملک هست، ما شارع را نهی تحریمی فرمید در این حال، دیگه اونم شد ملک بیاره. اینه دیگه نمیتونیم مثل اون بقای ملک گفتیم حرمت تصرفات در حال محسوس منافات با بقای ملکیت نداره، اما اینجا که میفرمد اشتیاد حرام است، این اشتیاد که یکی از مملکات است میفرمد که جایز نیست. پس معناش این است که امضا نشده این سبب ملک، وقتی امضا نشد ملک آور نیست. پس لا یدخل در ملک محرم بسیاده، این خوب چنانچه بیشد به این آیت تمسک کنه، چنانچه بعض علما هم تفصیل دادن بین تملک به استیاد که گفتن جایز نیست و تملک به غیر استیاد. خب این اگه کسی بخواد این تفصیل را بده رو این جهت است که خصوصیتی در استیاد بده. حالا اگر کسی وحدی که خدا می فرماید بله حرم علیکم صید البر ما دمتم حرمن، تا آخر که می فرماید فاذا حللتم فاصطادوا، بگوید که این نه خصوصیتی در استیاد باشد، این مال صید است که صید باید از دست محرم ایمن باشه و محرم تسلطی بر سید پیدا نکنه، که تملک تسلط است دیگه. محرم نباید تسلط پیدا بکنه. وقتی تسلط پیدا کنید که محل شدید، اما مادامی که محل نیستید مسلط بر سید نشوید. اون وقت این عموم پیدا میکند، اختصاص به اصطیاد نیست. یعنی اگر این معنا را متوجه شدیم، ملتفت شدیم که این از جهت این است که احرام، چون اون روایت میفرمود لإحرامه، این که میگوییم فدا بدهد لإحرامه، یعنی احرام باعث بر این است که در این حال سید را تسلط پیدا نکنید، اذیتش نکنید، از می شود که اشاره نکنید که کسی اذیتش بکند و امثال داره. و اگر این از جهت احرام و سید شد، فرما بین اسباب مملکه نیست، میخواد اسباب اختیاریه باشد و میخواد اسباب قهریه باشد، مثل ارث مثلا. دیگه اینطور استدلال بکنیم، بعید نیست که انسان بتواند برای عدم حصول ملکیت به این آیه شریفه تمسک کند و بگوید ملک برای او حاصل نمیشود در حال احرام. استیادش که به ظهور آیه شریفه و سایر چیزها هم به عنوان الغاء خصوصیت از استیاد، که بگوییم استیاد خصوصیتی نداره. پس اگر اینجور بگوییم میتوانیم بگوییم خود آیه برای عدم حصول ملک کافی برای استدلال، یه محتاج به این عنوان که بگیم چون وجوه، اونم به آیه تمسک میکنه. اما یه وقت تمسک به آیه از جهت حرمت تصرفات هست که بگیم چون گفته تصرفاتش جایز نیست این ملک نمیشه، و یه وقت هست نه، میگیم چون سبب ملک را نهی کرده، ملک آور را نهی کرده، اون وقت وقتی که نهی شد امضا نکرده از حصول ملک را به این سبب، و الا اون هم که تمسک میکنن به حرمت، اون هم میگن که آیه میفرماد جمیع وجوه تصرفات حرامه. اون وقت صاحب جواهر میفرماد خصوصا اگر بگوییم تملک هم یکی از اون تصرفات است که حرام شده، اون حالا محتاج به یک مثلا خصوصیتی است که آدم بگوید حرام است همه تصرفات حتی تملک، که اونم جزء تصرفات باشه. اون وقت مثلا میشود بگویند که به اسباب قهریه اگر شد دیگه اون نمیشد، اما اگه به اسباب اختیاریه شد میشود. اینطور که ما گفتیم وقتی شارع سبب ملک اختیاری که استیاد باشد امضا نکرد، و فهمیدیم از جهت عدم صلاحیت تسلط محرمش بر سید، وقتی قهریاش هم همینطوره. لذا خب گفتم اگر، منم عرض کردم اگر، گفتم اگر به لحاظ فَإِذَا خَلَلْتُمْ فَسْتَادُو به معناش این میشه که تا حالا استیاد نداشتی، حالا استیاد داری که تجویر حالا سر کن. خب بحث ما امروز عدم دخول ملک، حالا سر کن. حالا عرض میکنم حرف ایشونه، این در صورت است که ما بیایم ببینیم که اصلاً حرم علیکم صید البر مقابل فإذا حللتم فاصطادوا اختیارش. حالا اگه آمدیم گفتیم نه، حرم علیکم صید البر یعنی جمیع وجوه تصرفات این صید بر شما حرامه، هر گونه تصرفی. خب حالا ببین یکی از تصرفاتم اصطیادش هست دیگه، اصطیادم یه تصرفش در صید بر. پس وقتی وجوه تصرف را هم بگیریم، اصطیاد هم در ضمن وجوه تصرف هست. یه وقت نبین منحصر است اینجا نه به اصطیاد، و یه وقت نبین نه هر گونه تصرفی در صید بر جایز نیست، منها اصطیادو. ولذا یصح لو فرض اینا معنای صید بگیریم، همینطور که ظاهرم این است که صید باشد، یصح که بعدش بگویم فإذا حللتم فاصطادوا، معلوم میشد در ضمن حرمه اصطیادم محرم شده بود که فرمود بعد از حلال شدنتون اصطیاد بکنید. اگه اون نشده بود، بله؟ و اصطیاد سبب ملکه دیگه. وقتی سبب ملک حرام شد، چاره امضا نکرده اسباب ملک این را. وقتی بنا شد چاره سببی ملک آور را نهی کرد، بالخصوص هم گفتیم الغاء خصوصیت میکنیم از جهت این که صید نباید محرم برش تسلط پیدا کند، هر سببی همینجور میشه. پس این از جهت اونه، این خودش ارز کردم قرینی این معنا که فإذا حللتم فاصطادوا، معنی میشه اصطادوش هم در ضمن حرام شده، و الا فإذا اصطادوا معنی نداره، اولش هم جایز بود، فإذا حللتم نمیخواد. اگه در حال احرام اصطیادش جایز بود، اگه در بله همه نه گفتم دو من که هر دو رو گفتم، گفتم اگر شما به قرینه فاصطادوا، گفتید حرم علیکم صید، معناشون اصطیاده که نفس اصطیاد مورد حرمت واقع شد. و اگر گفتید نه، حرم علیکم صید البحر، ظاهر این خود صیده، چون مضافش کردیم به بر، چون که اصطیاد را نمیشد مضاف به بر بکنه، اما صید است که صید بر رو به تفاوت دارد. اون وقت حرم قهرن معناش حرمت جمیع بود تصرفات هست، من تصرفات الاصطیاد. بعد وقتی که محل شدید، خدا این تصرف را که حلال کرد، معلوم شد دیگه حالا سبب ملک حرام، هر کار میخواد بکنه، میخواد بخرید، میخواد بخورید، میخواد هر کار. اینم ها، اینم ها. پس اینا که من گفتم گوش نکردی؟ آیا اگر معامله متداول بین الناس باشد و شر نهیش کرد، کاشف از عدم امضا نیست؟ همه جا میگوید، همه جا فرق نمی کنه، اصطیاد هم کنه، همه جا میگوید. همون در این حال، اگه در این حال سبب را شر انجام نکردی، اثر نداره. به فکر تمام میشه. این غیر از اون اولیست که میگفتیم ملک نداشتن یعنی تصرف حرام بودن، در این حال ملازمه با ملک نداشتن نیست، در این حال سبب انجام نکرد، یعنی این سبب پیش من در این حال اثر نمیکنه. اون غیر از اون است که پیش میگفتیم. در هر حال به این معنا اگر بشه من امکان دارم، حالا اگرم که استدار نمی کنید شما که بله اختیار با خود شما، در به این نه امکان دارد که انسان استدلال خیلی خوب. حالا این مطلب برای همینی که امروز بحثت، چون بحث پریروز رو که می گفت زائر می شود ملکش به فرض بفرمایید ارسل هو و ذات مسته و اگر اینطور شد دامن می شود، که اینجا می خواد یکی از دلیلای عدم دخول در ملک را ایشون به اون که اینجا گفتیم که زائل می شود درست کند، که مرحوم صاحب جواهر که اینجا که گفتیم زائل می شود علتش منافات ملک با احرام خش داخل هم نمی شود، که میخواد یکی از دلیل را اون بگیره، برای اون را یا به اجماع یا به روایت ارسل و روایات ارسل ها و هیچ تصرفی نمتونی درش بکنی و دست بش ندن و چه نکن، و اگر طلب شد دامن است در دست طلب شد اونا به اونا تمسک کردن، این را امکان دارد که به این معنا هم تمسک بکنی. اون وقت حالا آیا به این عبارت میتوانیم برای استدامش هم تمسک بکنیم یا نه این فقط دخول در ملک را میگوید اما غیر استدامه را دیگه نمیفرماید؟ خب اینا امکان دارد که ما ببین وحدی بنان شد شارع مقدس در اینها دخول در ملک را امضا نکرد و مثلا فرمود داخل ملکش نمی شود، ما بدانیم که از جهت این که تسلط محرم بر سیل مثلا صحیح نیست، یا شارع تسلط محرم را بر سیل تجویز نکرده، اون وقت این یه فرق ما بین استدامه و ابتدا نداره. این حالا اگر بتوانیم حالا هر چه را دلیل گرفتیم، چه این را دلیل گرفتیم که من عرض کردم، چه اون حرمت وجوه تفرق، چه اجماعاتی که ادعا می کند اجماع منظور یا فرض بفرمایید اجماع که منتها نقل می کند در عدم دخول ملک، یا اجماعات منقوله که سلب ملک بشه و اون وقت بگو تمسک کنیم، حالا می فرماید اینم تفاوتی نمی کند بین اسباب قهریه و اختیاریه. بعض علما فرمودن در اصل نیست کشف اللسانه، در اسباب اختیاریه امکان دارد که داخل عهد نهی حرم علیکم باشه، تکلیفی خدا به من تکلیف کرده که شما اختیار نکنید یا این تصرف خاص را نکنید، اما سبب قهری که مثلا مورث میمیرد و شارع به عموم آیه ارث میفرماید که این مال اولوالارحام اولا بعضهم به من، این داخل میشود در عموم ادله ارث و چیزی هم نیست که بشه نهی بکنن بگن تو تملک نکن. اون موقوف به این است که انسان کشف نکند که این نهی از تملک برای خاطر احترام احرام و سید است. اگر کشف کرد که چون لیاقت ندارد حال سید برای مملوکیت در حال احرام و چون خدا محرم را نخواست تسلط بدهد بر سیده ها، این دیگه فهم نمی کند که اختیاری باشد یا فرض فرمایید که قهری باشد. این اونایی که این تفصیل را ندادن این جهت را استفاده کردن، ایشون اگه اینا استفاده نکند، اون وقت میگوید بله هر که تحت نهی حرمه است که افعال اختیاری باشد به اون نمیشد مالک بشد، اما چیزی که تحت نهی حرمه نیست که افعال غیر اختیاری است به این دیگه میشد مالک بشد. حالا هر کدام را گفتیم و گفتیمم که این دیگه مالک نمیشود، میفرمایم اگر چنون چه خرید و بعد قبض کرد یا به هبه کردن و اینم قبول کرد و قبض کرد، اینجا می فرماید اگر تلف شد این علاوه بر این که فدا باید بدهد، ضامنم هست که باید قیمتش را هم به اون که بهش فروخته بدهد یا به اون که بهش هبه کرده بدهد، حجت این که دست بهش گذاشته، و این مثل مقبوض به عقد فاسد است، چون که حالا که این ابتیاع را گفتیم موجب ملک نمی شود، این به یه عقد فاسد است و این قبض کرده این شیء را به عقد فاسد. پس اگه تلف شد علالیت می گوید این ملک اوست در دست شما و امانت هم نیست و این باید به ضامن باشید. کشف اللسان در این مطلب توقف فرموده است که نه چرا ضامن باشد، کأنه نظرشون این باشد که این خودش دادست دست این، و مسالک یه جایی فرمودن که اگر عالم باشد اون کسی که مالش را به عقد فاسد میدهد دست مشتری، ممکنه اونجا ببین ضامن نیست. چرا؟ بجاید خودش میداند که این عقد ملکاور نیست، معذالک میداد دستش میگه بود تصرف بکن، پس این خودش احترام مالش را برده هست. حالا این کار مشکلی است که انسان بگوید که در این عقود فاسده برای اینکه این خودش میدانسته و او به او داده است حد که مال خودش را کرده است. اگر چنانچه انسان به قطع نظر این معامله فاسد مالش را بدهد دست کسی با رضایت در تصرف، خب اونجا میشد گفت که این دیگر زمان نمیاره، اما اگر مبنیاً بر این معامله داده باشد که یعنی اینا عوض اون دادن نه مجانی، این مبنی بر معامله که شد رضایت مطلق ندارد، رضایت مقابل این که اونم ملک این باشد دارد و اون که ملک نشد اینم ملک نشده بهرن رضایت هم در کار نیست. پس اون وقت ممکن است بگوییم که در صورتی ضامن نیست که قطع معاملات فاسد زیاده، معامله ربوی کرده. حالا ما بگوییم که این کسی که ربا میدهد
اگر
اثبات
معامله داشته
باشه
به
اخلاص
کنه مشتری
رو،
یعنی چی میگی مبنی که بر معامله؟
ها چرا؟
ولی که اثبات داره که این
طرف مثلا بله مثلا این که میگوین ثمن العذرت تحتون، ثمن نگرفته رو میگیم یا گرفته رو میگیم؟ خب یه داد بعه ثمن عذرت گرفته،
یعنی
باعث میشه اتصال معامله. خب بله فهم نمیکنه، فهم نمیکنه ثمن العذرت سوختون، ثمن العذرت سوختون این حرام احل الله البیع و حرم الربا، ربا حرام. هر ببینید هم الان تمام مسلمان ها میدونن که ربا حرام، معذرت میبرد میده دسته هیچ که ربا خارا زامن نیستن راحت خوب جلوی تمام زانی ها میدونن که زانیه پول مالک نمیشه بعد زنا، پس اون هر چی بفدم به ما خودش میشه حلال حلال باشه. نمیتونیم که آدم بگوییم که راشی میدوند رشوه حرام است و میدهد، پس اونم دانند. نمیتونیم ما بگوییم که اینایی را که به معاملات فاسده میدهند وقتی این عالم است و خودش دست امیدد دیگه زمان اون مرتفع میشه. چرا؟ چون این مبنیه بر این معامله میدهد، یعنی اینا عوض ملکیت او میدهد. منتش تعبد و تشریعی دارن خودتون به خودتون میگهد که این یعنی رو مبنای شخصی خودتون که انه حکم شرع را کنار میگذارند و این معامله را میکنند. من اینا فروختم به شما شما هم خرید. گفت اگه اون کارا که خوبه این حالا مبنیان علال ملکه، اگه بعد بشکوف که ما کار به این بیع نداریم، من بر تو حلال کردم این را بخوری ولو این بیع اینجوری نیست، این محکو. اما اگر بنا باشد به عنوان معامله بدهن که نمیشد ما بگوییم که چون داده است. پس یه تمام معاملات فاسده از کدم الان غالب معاملات فاسده رو همه میدونن که فاسده. ربا در شعر با آیه قرآن نصف ضروری دین است که همه میدونن که خدا فرموده هر رمزه بود تمام ربا حرام نه. پس بگیم هیچ دامن نی بعد هم دیگه نگویم اینایی را که از ربا گرفتی تلف کرده حالا برو به صاحباش بده ارتضا بکن. نه، اگه موجود است برو پسش بده، اگه موجود نیست میل خود یه تو حلاله که بر تو زمانی نیست. خیلی مشکل است آدم اینجور بگویه و ظاهر این است که چون اینا مبنی بر این معامله هست رضایت مطلق نیست. وقتی رضایت مطلق نشد زمان آوره. بله اگه تصریح بکنن که ما کار به معامله نداریم، میدونیم این معامله باطله، تو بر تصرف بکن داریم عیب نداره، اون دیگه جدا. این مثل بخشیدنه، مثل اینکه زانی یه پول را ببخشد به زانی، کار نداشته باشد که این عوض اون کار باشد، عوض نباشد، بخشیده است. خب اون هم طلب کرده اون چیزی نیست. اما اگر بنا باشد به عنوان معاوضه باشد، این اون وقت فهرم رضا مقید به اینه که این عوض او باشه، این رضا مطلق نیست و زمان آوره. بله رد مبنیان بر معامله. قماربازها میگه بردن حالا مالم تو بده، دعواشون میشه میگه من بردم چرا نمیدن.